با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 19 همه کتاب رسیده بودیم، طوفان بزرگ. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش کنم، در خدمت.
اما شاه و رژیمش همه این هشدارها را نادیده میگیرد. انگار شاه این قول مکرر و خودفریب علم را پذیرفته بود که میگفت در 15 خرداد او همه نیروهای مذهبی مخالف رژیم را ریشه‌کن و خونسا کرده. گویی چون این گمانی بیشتر به مذاق شاه خوش می آمد. طبعا هرچه شاه بیشتر به روحانیون میانه رو بی توجهی نشان می داد، عرصه سیاسی را بر آنان تنگتر و زمینه را برای کسانی چون آیت الله خمینی مساعدتر می کرد. این نیروهای تندرو اسلامی سوای استفاده از همه ابزار بسیج و تشکل سنتی خود در سالهای پیش از انقلاب مفهوم بکر و تازه‌ای هم از حسینیه پیش کشیدند. حسینیه ارشاد در تهران بهترین مصداق این کار کرد و مفهوم تازه بود. در آنها به جای نشستن روی زمین آنچنان که مألوف مساجد بود، حضار روی صندلی می نشستند و به علاوه سخنرانانی چون علی شریعتی می کوشیدند روایتی عقلانی تر از تشیع ارائه کنند، روایتی همساز با گرایشات فکری تجددخواهانه طبقه متوسط روبه رشد ایران. گرچه بخش اعظم بودجه حسینی ارشاد را تجار بازار تامین می‌کردند و گرچه هیئت مدیره آن ترکیبی بود از شخصیت‌های خوشنام نهضت آزادی و جبهه ملی، ولی امروز میتوان با تکیه به اسناد و خاطراتی که پس از انقلاب به چاپ رسیده گفت که رهبری فکری و عقیدتی حسینیه در واقع در دست آیت الله خمینی بود. او از طریق مطهری که از مهره‌های اصلی حسینیه ارشاد بود در جریان همه تحولات مهم آنجا قرار می‌گرفت و در مواقع لازم دستورات و فتواهایی صادر می‌کرد. یکی از محورهای تنش در حسینیه ارشاد از قضا علی شریعتی بود که از یک سو محبوب ترین سخنران آن مرکز بود و از سوی دیگر به لحاظ سوابقش در جبهه ملی و نیز نقدهایش بر روحانیت که به سان تجسم و عامل اصلی ارتجاع اسلامیشان می دانست، مورد بیمهری و حتی بیاعتمادی روحانیونی چون آیت الله خمینی و نمایندش در تهران مطهری بود. از جمله جوانانی که در آن سالها پای ثابت سخنرانی های شریعتی بودند میتوان از میر حسین موسوی و زهرا رهنورد نام برد. جالب اینجاست که گرچه شریعتی در نقد آنچه تشیع صفوی میخواند روحانیت شیعه را به کرات مورد نقد قرار میداد، اما معمولا روایتی مترقی از تشیع یا به قول خودش تشیع علوی داشت. البته شریعتی تنها کسی نبود که در آن زمان از آیت الله خمینی چون رهبری مترقی جانبداری میکرد. در میان روشنفکران غیر مذهبی و چپ مسلک ایران هم کم نبودند کسانی که در صف جانبداران او قرار گرفتند. شاید مهمترین روشنفکر به ظاهر عرفی مسلکی که به جانبداری از آیت الله خمینی و دیگر روحانیون برخاست جلال آل احمد بود. همو بود که حتی به شیخ فضل الله نوری که به فتوای فقهای اعلم آن زمان به خاطر عنادش با مشروطیت به دار آویخته شد اعاده حیثیت کرد. آل احمد بود که می گفت روحانیون شیعه را باید در صف روشنفکران ایران و سردمداران مبارزه علیه استعمار دانست. همو بود که در مشهد به دیدار روحانیون رفت و با طلبه‌ای به نام علی خامنه‌ای که در آن زمان ناشناس بود دست وحدت داد. آنچه چنان که از برخی مصاحبه ها و نوشته های سیمین دانشور همسر فاضل آل احمد برمی آید، آل احمد در سالهای پیش از مرگش ارتباطاتی گسترده با کسانی چون آیت الله خمینی و موسی صدر داشت. شاه با کمک به ایجاد طبقه متوسط شهرنشین و با جلوگیری از فعالیت همه نیروهای میانه‌رو و چپ در مملکت، زمینه را برای نفوذ افکار مذهبی در میان این اقشار مهیا کرد. از سوی دیگر، از همان زمان آغاز انقلاب شاه و مردم، طرفداران آیت الله خمینی هم می دانستند که باید در جهت جذب و بسیج این نیروی تازه نفس و کلیدی در عرصه سیاسی ایران بکوشند. می دانستند که برای جلب این نیرو به روایتی متفاوت از روایت سنتی روضه‌خوانان و حتی مدرسین سنتی حوزه ها از تشیع نیاز دارند، و در همین زمینه بود که نظرات کسانی چون آل احمد و شریعتی زمین ساز این جلب و جذب شد. البته شاه هم یکسره از خطری که رژیمش را تهدید میکرد غافل نبود. از اواخر سال 1972-1351 شاه به این نتیجه رسید که احزاب موجود در ایران به ویژه حزب حاکم ایران نوین کارساز نیستند. از برخی اقدامات هویدا در حزب هم برآشفته بود. کنفرانس چند هزار نفره حزب و سرود ویژه حزب و مهمانان مدعو از احزاب خارجی را انگار بر نمیتابید. حزب ایران نوین در واقع به عنوان ابزاری برای بسیج طبقه متوسط شکل گرفته بود. قرار بود با جبهه ملی و نهضت آزادی که در طبقه متوسط نفوذی داشتند رقابت کند و بدیلی در برابر آنها باشد. اما پس از روی کار آمدن هویدا، حزب هر روز بیشتر و بیشتر در فکر تثبیت رهبرانش در قدرت بود و سودای تغییر در بافت قدرت را واگذاشته بود. این عوامل همه دست به دست هم داد و نه تنها شاه را نگران کرد، بلکه او را به فکر چاره‌سازی واداشت و چنین شد که مهدی سمیعی را به دربار فراخواند. سمیعی یکی از خوشنام‌ترین تکنوکرات‌های ایران بود، چه انگام ریاست بانک مرکزی چه در مقام رئیس سازمان برنامه. نشان داده بود که مدیری مدبر است و از هر گونه شائبه فساد مبراست. به علاوه او بسیاری از روشنفکران پرنفوذ و سران جبهه ملی را می شناخت و مورد احترام این افراد بود. از بورس دولتی استفاده کرده و برای ادامه تحصیل به انگلستان رفته بود. نه تنها حسابداری و بانکداری خوانده بود و به روایتی نخستین حسابدار قسم خورده ایران بود، بلکه به سائقه دلبستگی ها و کنجکاوی های شخصیش در دوران تحصیل در کلاس های هارولد لاسکی، استاد پرآوازه سوسیال دموکرات انگلیسی، شرکت جسته بود. ابراهیم گورستان و اپریم از دوستان نزدیک سمیعی بودند. اپریم اقتصاددانی درخشان بود که اولین نقد جدی علیه حزب توده را نوشت و اندکی بعد به انگلستان رفت و در آنجا به تدریس اقتصاد مشغول شد. شاه در دیدارش با سمیعی از نگرانی هایش سخن گفت. گفته بود نگران مسئله گذار است. از همان واژه انگلیسی گذار یا ترانزیسیون استفاده کرده بود. می گفت نگران است که پس از مرگش گذار به ولیعهد چگونه میسر می تواند شد. بالاخره از سمیعی خواست که حزبی تازه متشکل از تکنوکرات ها و روشنفکران خوشنام تأسیس کند. می گفت وجود چنین حزبی می تواند راه گذار مسالمت‌آمیز و منظم را هموار کند. سمیعی نخست در برابر پیشنهاد شاه مقاومت کرد. می گفت ساخته این کار نیست. به علاوه به تجربه دیده بود که علی نقی کنی که رهبری حزب مردم را مدتی به عهده داشت، ناگهان به اعتبار حملاتی که به هویدا کرده بود مغضوب شاه شد و همه مشاغل خود را از دست داد. به گفته سفارت آمریکا در تهران، کنی توانسته بود در مدتی کوتاه روحی تازه در کالبد حزب مردم بدمد. شماری از مردم گمان بردند که شاید به راستی و بالاخره این حزب نقش منتقد البته وفادار دولت را به عهده خواهد گرفت. گویا خود کنی هم به تدریج به چنین نقشی برای حزب و برای خودش به سان رهبر آن باور پیدا کرد. در یکی از تظاهرات حزبی در شهر اصفهان دولت هویدا را ارتجاعی خواند و ادعا کرد که اگر در ایران انتخابات آزاد می بود، حزب مردم به راحتی می توانست حزب ایران نوین را شکست دهد. وقتی شاه گزارشی از این جلسه دریافت کرد، سخت برآشفت. علم گفته بود کنی دولت مرا ارتجاعی و انتخابات را غیر آزاد خوانده است. اما به رغم خشم شاه از گفته های کنی، انگار خود می دانست که رژیمش با بحران سیاسی جدی رو در روست. نه تنها در همان جلسه اول سمیعی را متقاعد کرد که کار تأسیس حزبی تازه را بپذیرد، بلکه پس از آن نشست برای حدود 5 ماه برای تدوین و تعیین چارچوب فعالیت و مرامنامه حزب جلساتی با سمیعی برگزار کرد. خوشبختانه سمیعی پس از هر ملاقات مضمون مذاکرات آن جلسه را یادداشت می‌کرد و از سر لطف نسخه از آنها را در اختیارم گذاشت. بر اساس این یادداشت‌ها می‌توان استنتاج کرد که شاه در فکر ایجاد یک حزب مخالف اما وفادار بود. می‌خواست در سیاست میانه رو باشد و معتقد بود باید از برخی اصول فکری سوسیال دموکراتیک الهام بگیرد. در این حال تأکید داشت که پشت پرده عملاً رهبری حزب را خود عهده‌دار باشد. می گفت حزب جدید باید بتواند نیروهایی را جذب کند که تاکنون از پیوستن به احزاب موجود پرهیز کردند. با آنکه می گفت حزبی مستقل و مخالف اما وفادار می‌خواهد، در این حال تأکید داشت که دولت حقوق سمیعی را تأمین خواهد کرد. می‌گفت علیه نظام تک حزبی است، چون این نظام‌های بالمعال به نوعی دیکتاتوری ره می‌سپرند. می‌گفت طبعاً اصول انقلاب او نمی‌تواند مورد نقد حزب قرار گیرد. سمیعی با ظرافت سعی کرد شاه را متوجه کند که در گفتارش تضادی جدی وجود دارد. به شاه یادآوری کرد که اگر قرار است نهادی، و اعلیحضرت خود بر واژه نهاد تأکید داشتند، مورد وثوق مردم ایجاد کنیم، باید فرصت بحث و انتقاد هم پدید آوریم. شاه در جواب ادعا کرد که گرچه به ضرورت چنین بحث و انتقادی باور دارد، اما در این حال اجازه نخواهد داد که چنین مباحثی به شکل حرفهای کنی در بیاید که دولت مرا ارتجاعی خوانده بود و در مشروعیت انتخابات شک روا داشته بود. حال که به گذشته می نگریم، به گمانم از این واقعیت نمی توان به آسانی گذشت که شاه قطعا خود می دانست که انتخابات آن زمان مشروع نبود. می دانست که برندگان صندلی های مجلس شورا و سنا را از پیش و به تأیید خود او تعیین می کردند. برای شفتنش از کنی را قاعدتا تنها میتوان به این صورت معنا کرد که در زمان او حتی احزاب وفادار منتقد حق نداشتند واقعیت‌های تلخ و شناخته شده جامعه را بر زبان آورند. انگار تنها او بود که میتوانست حدود بازگویی واقعیت را تشخیص دهد. مضمون گفتگوهایش با سمیعی مؤید این نکته. به دیگر سخن، یادداشت‌های سمیعی از مضمون این جلسات مؤید این واقعیتند که شاه دقیقاً می‌دانست بحرانی در عرصه سیاسی به وجود آمده و نیز می‌دانست راه حل بحران ایجاد حزبی واقعی است و در این حال از ایجاد چنین حزبی حتی به دست معتمدی چون سمیعی می‌هراسید. انگار متوجه نبود که حزب مستقل و مورد وثوق مردم نمی‌تواند بر ساخته شاه باشد. وقتی به سمیعی مصادیقی از نوع انتقاد مقبول حزب جدید را توضیح می‌داد، ابعاد این هراس و کژفهمی را آشکارا می‌توان سراغ کرد. می‌گفت برای مثال پلیس خبردار شده که مقداری از دینامیت‌های مورد استفاده خرابکاران را کارکنان راه آهن به آنها فروختند. می‌گفت ما این خبر را به حزب جدید درز می‌دهیم و آنها هم با استفاده از این خبر دولت را مورد نقد قرار می‌دهند. به رغم این مدعا که می‌خواست حزبی متفاوت و تازه برپا کند، در واقع می‌خواست کماکان سرنخ همه فعالیت‌های حزب را خود در دست داشته باشد. می‌گفت خواهان دموکراسی است و بلافاصله اضافه می‌کرد که البته دموکراسی واقعی می‌خواهد، نه نوع کاذب آمریکاییش. می‌گفت من باید انتخابی داشته باشم و این نکته بدیهی را نادیده می‌گرفت که دموکراسی واقعی وقتی است که مردم انتخاب دارند، نه صرفاً حکام. در طول این جلسات شاه گاه نظراتی شگفت‌آور بیان می‌کرد. می‌گفت سیاست چیزی کثیف است، باید در آن دائم دروغ گفت و با هزار و یک نوع آدم مختلف بدبستان کرد. مینالید که فساد اخلاقی و روحی همگیر شده و هیچ جایی در دنیا از گزند این ملعنت مسون نمانده است. به دلیلی که روشن نیست می گفت اتریش تنها مملکتی است که از این فساد و تباهی وارهیده است. شاید چون پزشک معتمدش اتریشی بود، نسبت به این کشور نظری مثبت پیدا کرده بود. می گفت می خواهد در تقابل با این تباهی و فساد در ایرانیان اعتماد به نفس و احترام به خود ایجاد کند. می گفت مردمان ما باید به قدرت خود ایمان پیدا کنند، باید با این روحیه مبارزه کرد که هر چیز را نادیده بگیریم، رد کنیم و تحقیر کنیم، به ویژه در جوانان باید با آن جنگید. در جلسه سوم مذاکرات شاه با سمیعی ابعاد واقعی تضاد و تنش موجود در فکر و خواست شاه روشن شد. سمیعی تأکید کرد که اگر قرار است نهادی ایجاد کند که در لحظه بحران هنگام گذار بعد از شاه بتواند قانون اساسی را حفظ کند، آنگاه باید امتیازهایی دریافت کند. مثلا می گفت باید به جد با دانشجویان و جوانان وارد گفتگو شد. شاه به تندی این پیشنهاد سمیعی را رد کرد. می گفت فکر نمی کند آنها حرف چندانی برای گفتن دارند. شاید داغ‌ترین بحث دو نفره گرد مسئله روحانیت رخ نمود. سمیعی با صراحتی تمام گفت که در شرایط فعلی مذهب به تنها کانال اعتراضی سیاسی بدل شده و تشیع هم صرفاً به ابزاری سیاسی تقلیل یافته است. با این همه می گفت باید به حرف رهبران مذهبی حتی اگر آلت دست کمونیست ها هم باشند گوش فرا داد. شاه در این مورد نیز با سمیعی مخالف بود. شک داشت بتوان با آخوند مذاکره کرد. می گفت مذاکره با آخوند مثل همبستر شدن با یک دیوانه است. در این حال تأکید داشت که در جوامع مدرن مذهب برای ایجاد ثبات اجتماعی ضروری است. پس از بحث و پافشاری های سمیعی شاه بالاخره پذیرفت که حزب جدید بتواند با روحانیون وارد مذاکره شود، اما تأکید می‌کرد که هیچ گونه امتیازی نباید به آنها داده شود و مضاف بر این مصر بود که در مرامنامه حزب به ضرورت مذاکره با روحانیون اشاره‌ای نشود. در واقع برخورد شاه با روحانیون آنچنان که از این گفته‌ها و از رفتار رژیمش برمی‌آید متضاد بود. از سوی به رشد و افزایش مساجد و مراکز مذهبی کمک می‌کرد و از طرفی دیگر بعد از 15 خرداد مخالف هر گونه مذاکره با روحانیون یا عقب نشینی در مقابل آنها بود. حتی به روحانیون میانه رو هم اعتنایی نداشت. وقتی در اواخر سال 1978 پاییز 1157 بالاخره بران شد که حمایت این گونه روحانیون را جلب کند، دیگر دیر شده بود. آیت الله خمینی رهبر بلا منازع مخالفان شده بود و طرفدارانش در شبکه مساجد و حسینیه ها دست بالا پیدا کرده بودند. شاه و سمیعی در یک نکته اتفاق نظر داشتند. قرار شد به همت و انتخاب سمیعی 10 نفر از روشنفکران و از تکنوکرات های خوشنام ایران نقش مؤسسان حزب را به عهده بگیرند. قرار شد پس از مدتی شمار اعضای اصلی حزب به 60 نفر برسد. سمیعی می گفت برای رفع هر گونه نگرانی شاه یکی از 10 نفر را از میان معتمدان شاه برگزید. باید یکی از 10 نفر را از میان معتمدان شاه برگزید. می گفت می دانستم که مشروع مذاکرات را به شاه گزارش می کند و از این طریق شاه در هر لحظه ای از کم و کیف فعالیت حزب خبردار خواهد بود و نگرانی هایش رفع خواهد شد. شاه وعده داد که حزب نه تنها می تواند در انتخابات بعدی شرکت کند، بلکه مجاز خواهد بود که با دیگر نیروهای مخالف وارد مذاکره و گفتگو شود. البته همواره این نکته را هم اضافه می کرد که خودش هدایت حزب را به عهده خواهد داشت و رهنمودهای لازم را هم به موقع صادر خواهد کرد. در مقابل سمیعی هم از فساد گسترده در رژیم، از ضرورت نظام قضایی مستقل، توقف کار دادگاه‌های نظامی و حتی ضرورت نظارت غیر نظامیان بر ارتش می گفت. اما در هیچ کدام از این زمینه‌ها جوابی قانع کننده یا امتیازی ملموس از شاه دریافت نکرد. چند سال بعد شاه نه تنها همه این امتیازها را به مخالفان داد، بلکه در عرصه‌های متعدد دیگر نیز وادار به عقب نشینی شد. نمی‌توان از خود نپرسید که چه می‌شد اگر شاه در سال 1973-1152 در حالی که در اوج قدرت بود توصیه‌های سمیعی را می‌پذیرفت و در زمینه‌های مورد بحث عقب نشینی‌هایی می‌کرد. در هر حال فکر این حزب هرگز به جایی نرسید. روزی همان عضوی که سمیعی به خاطر روابطش با شاه او را به عضویت در هیئت مؤسسان حزب دعوت کرده بود ناگهان استعفا داد. سمیعی هم معنای این استعفا را نیک می‌دانست. به درستی گمان می‌کرد که شاه تغییر نظر داده و دیگر خواستار ایجاد حزب جدید به دست سمیعی نیست. بالاخره در شب نوروز سال 1974-1353 سمیعی به دیدن شاه رفت. او نخست به این نکته اشاره کرد که در ظرف یک هفته 7 کیلو وزن کم کرده. قاعدتا این هم از پیامدهای بیماری بود که شاه دچارش بود و وجودش را از همه از جمله سمیعی پنهان می‌کرد. آنگاه سمیعی در حالی که به گفته خودش اشک در چشمانش حلقه زده بود به شاه گفت که باید از کار تأسیس حزب جدید کناره بگیرد. شاه هم بلافاصله استعفای سمیعی را پذیرفت و نهادی که شاه سودای تأسیسش را داشت هرگز شکل نگرفت. به گمان سمیعی علت اصلی تغییر نظر شاه افزایش ناگهانی قیمت نفت بود. باور شاه این بود که میتوان با تکیه به این درآمد سرشار ریشه های بحرانی را که میدانست در جامعه وجود دارد از راه تطبیع مردم خشکاند. به جای ایجاد حزبی بیش و کم مشروع و بیش و کم مشروع بود، چون از سوی کسی چون سمیعی هدایتش را به عهده داشت، ولی در این حال شاه میخواست رهبر واقعی آن باشد. شاه بران شد که برخلاف نص قانون اساسی و برخلاف نظری که خود بارها در باب مزار نظام تک حزبی ابراز کرده بود، ناگهان همه احزاب موجود در کشور را منحل کند و به جای آنها حزبی واحد بیافریند. در کنفرانس مطبوعاتی مهمی شاه در حالی که انگشتان دو دستش را در جیب جلیقه‌اش فرو کرده بود و این حالت ویژه مواقعی بود که می‌خواست قدر قدرتیش را نشان دهد، گفت حزب واحدی به نام رستاخیز ایجاد خواهد شد. از همه ایرانیان خواست که به این حزب بپیوندند و در این حال به لحنی تهدیدآمیز اعلان کرد که آنان که مخالف پیوستن به حزب هستند می توانند با دریافت پاسپورتی از کشور خارج شوند. حزب رستاخیز از همان آغاز چون نوزادی مرده به دنیا آمده بود. اگر گمان شاه این بود که از طریق حزب مشارکت مردم را در سیاست میسر می کند، محاسباتش سخت غلط از کار در آمد. پیامد ایجاد حزب درست برعکس، چیزی جز نارضایتی و گاه تمسخر به بار نیاورد. نظریه پردازان اصلی حزب اکثرا یا استالینیست های سابق بودند یا منادیان استبدادی چون احمد فردید. از همان آغاز که شاه دستور تهیه مرامنامه حزب را آن هم بر اساس اصول دیالکتیک صادر کرد، هویدا و علم هر کدام کوشیدند روشنفکران حلقه خود را مصدر امور حزبی به ویژه صورتبندی مرامنامه اش کنند. در همان مصاحبه مطبوعاتی شاه هویدا را به عنوان نخستین دبیر کل حزب جدید منصوب کرد. گرچه در خلوت هویدا از همان آغاز کار حزب رستاخیز را به سخره می گرفت، اما در جلوت خود را طرفدار پروپاقرص حزب می نمود و از هیچ کوششی در رواجش فروگذار نمی کرد. به درستی نمی توان گفت که فکر ایجاد نظامی تک حزبی چگونه و در چه زمانی در ذهن شاه شکل گرفت. شاه به کرات، چه در نخستین کتابش مأموریت برای وطنم، چه در اولین دیدارش با سمیعی، یعنی چند ماه قبل از ایجاد حزب رستاخیز، مخالفت جدی خود را با رژیم‌های تک حزبی اعلان کرده بود. می گفت رژیم تک حزبی بالمعال به توتالیتاریسم ره می سپرد. پس چطور شد که به رغم این سوابق دستور ایجاد چنین نظامی را در ایران صادر کرد؟ برخی میگویند شاه در ایجاد حزب رستاخیز ملهم از انور سادات بود. برخی دیگر معتقدند شاه پس از سفرش به مکزیک و مشاهده حاکمیت بیش و کم مطلق یک حزب بر سیاست آن کشور به فکر رستاخیز افتاد. گروه سومی ریشه این اندیشه را به کار گروهی 5 نفره از استادان دانشگاه در ایران تأویل می کنند. این گروه که شامل منوچهر گنجی، احمد قریشی، ابوالفضل قاضی، امین عالی‌خانی و غلامرضا افخمی بود، بخشی از گروه مشاوران ملکه بودند. گویا پس از غور و تأمل فراوان و با تکیه به باورهای ساموئل هانتینگتون که می گفت گاه در کشورهای در حال توسعه رژیم تک حزبی وسیله‌ای مطلوب برای بسیج عمومی و مشارکت سیاسی است، آنها متنی را که در آن فکر ایجاد رژیم تک حزبی صورتبندی شده بود به ملکه و از طریق او به شاه دادند. شاه گویا در آغاز از خواندن این طرح برآشفته بود. گفته بود مگر اینها کتاب مرا نخواندند. البته در آن زمان دربار مجموعه آثار شاه را به سیاق مجموعه آثار رهبران چون ماو در مجلدهای نفیس گرد هم آورده و چاپ کرده بود و به راستی هم در این چند جلد موارد متعددی سراغ میتوان کرد که در آنها شاه علیه نظام تک حزبی سخن گفته بود. از سوی دیگر به رغم این تذکارهای مکرر شاه از اواسط دهه 60-40 شمسی گهگاه به وسوسه ایجاد نظامی تک حزبی دچار میشد. در هر یک از این موارد پیشین به دلیلی از عملی کردن این تصمیم احتراز کرد، ولی این بار بیان که با نخست وزیر علم که وزیر دربار و معتمدش بود، ساواک و حتی ملکه که نایب السلطنه بود مشورتی کند، یا دقیق تر بیان که این مقامات را حتی به جد از تصمیم خود مطلع سازد، ناگهان در مصاحبه مطبوعاتی به انحلال همه احزاب و ایجاد حزبی واحد دستور داد. شاید تنها نشان پیشین این تصمیم مهم گفتگویی بود که شاه چند روز پیش از مصاحبه مطبوعاتیش با عبدالمجید مجیدی داشت. در آن زمان مجیدی رئیس سازمان برنامه بود. شاه در سن موریتس تعطیلات زمستانی خود را می‌گذراند. مجیدی به دیدار شاه رفته بود تا در مورد مسائل بودجه کسب تکلیف کند. اما در طول دیدارش از شاه شنید که پس از پایان تعطیلات و مراجعت به ایران او قصد ایجاد نظامی تک حزبی دارد. مجیدی حیرت زده بود. بلافاصله پس از پایان دیدار خود را به نخستین تلفن عمومی رساند و به هویدا در تهران زنگ زد و خبر داد که روزگار حزب ایران نوین سخت مستعجل است. البته در مصاحبه مطبوعاتی خود شاه نه تنها حزب جدید را ایجاد و بقیه احزاب را منحل کرد، بلکه هویدا را هم به دبیر کلی حزب تازه برگمارد. بلافاصله هویدا و علم و دیگر مدعیان نخست وزیری در مملکت بران شدند که تشکیلات و مرامنامه حزب را در سیطره خود و همراهانشان قرار دهند. احمد فردید از شخصیت‌های شگفت‌انگیزی بود که در کار تدوین مرامنامه حزب سخت فعال شد. بیگمان او را می‌توان از چهره‌های غریب روشنفکری ایران در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم دانست. هم صادق هدایت و جلال آل احمد از دوستانش بودند و هم بعد از انقلاب جزمندیش‌ترین اقشار مذهبی و منادی ولایت فقیه او را همدل و پیشتاز راه خود می دانستند. فردید که خود را سالک راه هایدگر می دانست، عقاید غریب و غرب ستیز و سامی ستیز خود را به زبانی ویژه که بر ساخته خود او بود و انگار بیش از هر چیز قصد ارعاب شنونده را داشت صورتبندی می کرد. تصور تلاش مشترک مرام نام نویسی این هایدگری افواهی و استالینیست های سابق و گروه دیگری که به سودای مقام به صف نظریه پردازان حزب پیوسته بودند، صحنه‌ای در آن واحد کمدی و تراژدی در ذهن متبادر می کند. ممنون آقای رحیمی، وقتمون تموم شد.
خسته نباشید.
بقیه رو بذاریم برای فردا.
خواهش می‌کنم.
روز شما بخیر و خدا نگهدار شما و شنوندگان.
قربان شما. خدا.